با عرض سلام دوباره به شما شنوندگان گرامی، ساعت 11 قبل از ظهر است. سید سمی عباس هستم و تا یک ساعت دیگر با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بعد ادامه برنامه صحت گزارش های داریم از وضعیت امنیتی کابل بعد از برخورد های دیروز بین کوچه ها و هزاره ها. رؤسای جمهوری افغانستان آمریکا در مورد ادامه همکاری در مبارزه علیه افراطگرایی تاکید میکنند. رئیس جمهوری آمریکا از عمار مسجد و مرکز فرهنگی اسلامی در نزدیکی محلی که قبلا دو تعمیر مرکز تجارتی جهان در نیویورک جا داشتند حمایت میکند. در خبرهای جهان خواهید شنید که پاکستان تجلیل سالگرد استقلال این کشور را به خاطر تلفات و خسارات بزرگ ناشی از سیلاب‌ها در این کشور لغو کرده است و روسیه میگوید که جابجا کردن مواد سوخت اتمی را در ریاکتور دستگاه اتمی بوشهر ایران در 21 ماه آگوست شروع می‌کند. اما اکنون توجه شما را به سرویس خبری رادیو آزادی جلب می‌کنیم که اول حمید پژمان اخبار مربوط به افغانستان را پیشکش می‌کند.
بارز سلام، نخست توجه کنید با سرخط اخبار. مقامات امنیتی افغان میگویند که پس از دلگری های دیروز در غرب کابل اکنون وضع به حالت عادی برگشته است. نیروهای ایالات متحده امریکا در افغانستان میگوید که شمار جنگجویان افراطی را که با شبکه القاعده ارتباط داشتند بازداشت نمودند و در دو حمله جداگانه در افغانستان دو عسکر نیروهای بریتانوی کشته شدند. مشروع اخبار. مقامات پلیس کابل میگوید پس از درگیری های روز گذشته در غرب کابل اکنون وضع به حالت عادی برگشته است. این درگیری ها در غرب کابل روز گذشته پس از آن آغاز شد که هزارها و کوچه های محل در دامنه کوه قرق در غرب کابل بالای تصاحب زمین درگیر شدند. جنرال خلیل الله دستیار معاون قماندانی امنیت ولایت کابل دقایق قبل در گفته شنده با رادیو آزادی گفت اوضاع تحت کنترل است و زندگی روال عادی را دریافته و دکانداران محل نیز با باز نمودن دکانهایشان به کارشان ادامه میدهند. وی گفت در این درگیری ها به شمول نو پلیس باعث جرات شمار از مردم و ملکی نیز گردیده است. وی گفت که پلیس قماندانی زون 101 آسمایی و سایر نیروهای پلیس اکنون در ساحه مستقر هستند. جزئیات در ادامه برنامه. در دو حمله جداگانه در افغانستان دو عسکر نیروهای بریتانوی کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان دیروز این خبر را تایید کرد. عسکر اولی در فیر سلاح خفیف در ولسوالی سنگین و عسکر دومی در یک حادثه نشست هلیکوپتر در ولسوالی گرشک ولایت هلمند شدیداً زخمی شده بعداً جان داد. در یک خبر دیگر از جنوب افغانستان یک عسکر نیروهای ائتلاف در حمله روز جمعه جنگجویان مخالف کشته شد. اما ناتو در مورد هویت و چگونگی مرگ این عسکر جزئیات را افشا نکرده است. نیروهای ایالات متحده آمریکا در افغانستان شمار از جنگجویان افراطی را که با شبکه القاعده ارتباط داشتند بازداشت نمودند. ناتو میگوید نیروهای ایالات متحده و قوای افغان علیه طالبانی که با القاعده ارتباط دارند عملیات را انجام دادند. در این عملیات که در ولایت خوست صورت گرفت چندین تن از چهره های مهم این شبکه دستگیر شدند. ناتو در یک اعلامیه گفت در حمله روز پنجشنبه در ولسوالی مندوزه ولایت خوست معاون قماندان و دیگر اعضای گروه عقاری نیز دستگیر گردیدند. و نرخ اسعار خارجی در مارکت های تبادله پول در شهر کابل به اساس گزارش اتحادیه صرافان شهر کابل از این قرار است: یک دلار آمریکایی 45 افغانی و 80 پول، یک یورو ویل پول اروپا 58 افغانی و 60 پول، یک پوند انگلیسی 71 افغانی و 10 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 43 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است به 540 افغانی. این بود آخرین رخدادهای مربوط به افغانستان. برای شنیدن آخرین اخبار مربوط به رخدادهای کشورهای منطقه و جهان به همکارم مقیم رایب گوش دهید.
بارک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید او از ساختمان یک مسجد و مرکز فرهنگی مسلمانان در نزدیکی محل ساختمان هایی که در حملات 11 سپتامبر تخریب گردیدند حمایت میکند. اکثر باشنده های شهر نیویورک و دیگر آمریکایی ها اعمار این پروژه را در برابر یادبود از 2700 نفری که در نتیجه حملات تروریستی 11 سپتامبر کشته شدند یک بی‌احترامی میپندارند. تفسیر این خبر را نیز در همین برنامه میشنوید. در حالی که پاکستان با ویرانی های ناشی از سیلاب ها در کشور مجادله می کند، مقامات پاکستانی تمام مراسم برگزاری جشن استقلال و آزادی را فسخ کردند. این سیلاب ها تقریبا 14 میلیون نفر را متضرر نموده و کشور را در یک بحران بشری قرار داده است. گزارش داده شده است که رئیس جمهور، صدر اعظم و اردوی پاکستان جشنهای خوشی را که برای 63مین سالگرد ایجاد پاکستان برگزار می شد لغو اعلان کردند. در یک خبر دیگر، بان کی مون سرمنشی عمومی ملل متحد قرار است امروز وارد پاکستان شود. او در این سفر از مناطق آسیب زده دیدن کرده و تلاش های کمک به میلیون ها تن را که نیاز فوری به سرپناه و کمک بشری دارند بررسی می کند. ملل متحد از جامعه بین المللی حداقل 660 میلیون دلار کمک تقاضا کرده است و تاکنون تعهد 150 میلیون دلار را به دست آورده است. روسیه میگوید در 21 ماه آگوست جابجا نمودن مواد سوخت را در ریاکتورهای دستگاه اتمی بوشهر ایران آغاز میکند. اداره همکاری اتمی روسیه امروز گفت این کشور به تاریخ 21 ماه جاری میلادی جابجا نمودن مواد سوخت هسته‌ای را در ریاکتورهای دستگاه انرژی هسته‌ای بوشهر ایران آغاز خواهد کرد. سخنگوی اداره همکاری اتمی روسیه گفت جابجا نمودن مواد سوخت در ریاکتورها یک گام اساسی برای آغاز فعالیت ریاکتورها در اولین دستگاه هسته‌ای ایران میباشد. سخنگوی اداره همکاری اتمی روسیه افزود در انجام جابجا کردن مواد سوخت در ریاکتورهای هسته‌ای مقام اداره بین المللی اتمی ملل متحد حضور خواهند داشت. این همه تحت نظر مفتشین اداره بین المللی انرژی اتمی صورت میگیرد. مفتشین این اداره مهر کانتینرهای مواد را آزمایش میکنند، مهر و لاک آنها را باز میکنند و از سطح مواد تصدیق خواهند کرد. پس از این پروسس مطابق برنامه جابجا سازی مواد سوخت تحت نظارت مفتشین انجام خواهد یافت. سرگی نوویکوف گفت 21 ماه آگوست را می توان عملا مرحله آغاز کار این ریاکتور خواند. علی اکبر صالحی رئیس اداره هسته‌ای ایران این معلومات را تایید کرده است. یک مرد ایرانی در برزیل به اتهام دستور قتل 11 نفر در جریان چند سال گذشته دستگیر شده است. فرهاد مرویزی روز پنجشنبه در ولایت فورتالیزای برزیل بازداشت شد. مقامات این مرد ایرانی را به اتهام رهبری یک گروه جنایتکار که در قاچاق غیرقانونی وسایل الکترونیکی دخیل بود، متهم کرده است. پلیس میگوید فرهاد در هدایت قتل 11 نفر دست داشته که آنها می‌خواستند موقف این گروه جنایتکار را افشا کنند. دو پلیس برزیل که در انتقال اجساد کشته شده این گروه را کمک میکردن هم دستگیر شدن. پایان اخبار.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده شدن. مقامات امنیتی کابل میگویند که بعد از برخوردهای شامی گذشته در کابل وضعیت در این شهر تحت کنترل میباشد.
وضعیت از دیروز ساعت 8 بجه شب تحت کنترل نیروهای امنیتی در آمد.
رؤسای جمهوری افغانستان آمریکا دیروز در یک کنفرانس ویدیویی بر دوام تلاش‌های مشترک برای تامین امنیت و ثبات در افغانستان تاکید کردند. سازمان‌های حقوق بشر و ارگان‌های مدنی به تقاضای شورای علمای افغانستان مبنی بر انفاذ حدود شرعی در افغانستان عکس العمل نشان دادند. رئیس جمهوری آمریکا میگوید از برنامه اعمار یک مسجد و یک مرکز اسلامی در محلی که قبلا دو بنای مرکز تجارتی جهان ساخته شده بودند حمایت میکند. This is America and our commitment to religious freedom must be unshakable. تهدید حمله اسرائیل بر دستگاه‌های اتمی ایران، ساخته شدن یک فیلم مستند در مورد جنگ افغانستان جز این برنامه خواهد بود و در ربع آخری ساعت ادامه برنامه سطح را خواهید شنید و اگر وقت داشته مطالب دیگر هم برای نشر آماده شده. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. به تعقیب برخوردهای روز گذشته بین هزارها و کوچی‌ها در غرب کابل، مقامات پلیس کابل میگویند اکنون وضع به حالت عادی برگشته است. جنرال خلیل الله دستیار، معاون قماندانی امنی ولایت کابل، در گفت‌وشنید با رادیو آزادی گفت اوضاع تحت کنترل است و زندگی به حالت عادی درآمده. دیروز صدای فایر به گوش می‌رسید و شاهدین عینی درباره کشته و زخمی شدن چندین نفر صحبت می‌کردند، اما مقامات پلیس در حالی که زخمی شدن چند نفر را از جمله افراد پلیس تصدیق می‌کنند ولی می‌گویند که در این برخوردها کسی کشته نشده است. ساعت قبل حمید پژمان با جنرال دستیار درباره وضعیت کنونی در غرب کابل مصاحبه انجام داده است که با هم میشنویم.
محترم جنرال خلیل الله دستیار، معاون امور امنیتی در قماندانی امنیه ولایت کابل، پس از درگیری های دیروز اکنون وضعیت در غرب کابل چی گونه است؟
وضعیت از دیروز ساعت 8 بجه شب تحت کنترل نیروهای امنیتی در آمد و تا به امروز تا به این لحظه که ما با شما صحبت میکنم و در دامنه های کوه قرخ قرار دارم، فضل خدا مطلق تأمین است 100%. هیچ نوع تحرک و هیچ نوع جریانی وجود ندارد. مردم مشغول وظایف روتین و روزمره خود هستند. با شروع هفته هر کس به کار خود است.
بله دستور صاحب، گزارش وجود دارد که شب گذشته هم فیرهای متفرقه در غرب کابل شنیده شده. این فیرها از اثر چی بوده؟
فیرها تا ساعتای 8 بجه فیرهای اخباری وجود داشته بود. سرزم یک تشنجه که در کوت سنگی وجود داشت، فقط اونمو چند فیر اخباری که صورت گرفت در نتیجه از او همی مظاهرچی ها صفوف شدن متفرق شدن و هر کس پای کار خود رفت و امنیت تامین شد.
جنرال صاحب، دستیار، گزارش های وجود داره که شب گذشته شما را از باشندگان محل در غرب کابل از ترس درگیری خانه‌های خود را ترک کردند. آیا شما شاهد هم چیزی بودین که مردم به طور دست جمعی یا به شکل انفرادی خانه‌های خود را ترک کرده باشن؟
شما شاید یک حالت نیست، فقط یک چند خانه در زیر قرارگاه پلیس که در دامنه کوه قرق از یک 5-6 خانه بودن، اینا از بیخ دامنه رفتن و چند کوچه پایان تر و ما با مسئله ما خانهشون صحبت کردیم، گفتن که نه اینجا چون چیزا و نهادهای امنیتی آمده سر قطر و اولیای ما صدر خود از دست داده، به اون خاطر تا زمانی که نیروهای امنیتی در تپا باشن ما مجبور هستیم که در خانه دوستای خود سیر بکنیم، برای که اما زنا در روی اولی گشته نمیتونم.
بله بسیار خوب. جنرال صاحب، در رابطه با آخرین تلفات دو طرف، منظور ما از کوچی ها و زاره ها در درگیری دیروز، شما چی ارقام دارین؟ چند نفر از طرفین کشته شده؟ چند نفر زخمی شده؟
ما مجموعاً 10 نفر پلیس زخمی داریم، 9 نفر مردم محل مجروح داریم، مردم ملکی را.
و بالاخره گفته میشه که یک نفر افسر پلیس هم در جریان درگیری کشته شده، یکی از افسران قماندانی امنیه.
اطلاع غلط است، اطلاع دقیق نیست.
بسیار تشکر میکنم جنرال صاحب خلیل الله دستیار، معاون امور امنیتی قماندانی امنیه ولایت کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان عزیز، رهبران افغانستان و آمریکا روز جمعه بر ادامه تلاش‌های مشترک در مبارزه علیه افراط‌گرایی و از بین بردن فساد اداری در افغانستان تاکید نمودند. دو رهبر در یک کنفرانس ویدیویی در این مورد صحبت مفصل داشتند و دیگر مسائل مربوط به افغانستان را نیز بررسی کردند. جزئیات بیشتر را از مقیم نائب می‌شنوید.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما بار دیگر تاکید نمودند که فشارها را بر طالبان ادامه می‌دهند. دو رهبر دیروز در یک کنفرانس ویدیویی با یکدیگر صحبت نمودند. در جریان این صحبت که یک ساعت ادامه داشت، دو رهبر موافقه نمودند که ایالات متحده و افغانستان فعالیت مشترکی را ادامه می‌دهند تا فشار بر طالبان کاهش نیابد و ظرفیت‌ها در حکومت افغانستان بیشتر شود. در یک اعلامیه قصر سفید در این رابطه آمده است که دو رهبر همین طور توافق نمودند که کوشش های مشترکی را برای مبارزه علیه افراط‌گرایی، دفاع از مردم افغانستان، بهبود سیستم اداری در این کشور و تهیه خدمات ابتدایی به مردم مخصوصا در سطح محلی بیشتر می سازند. قصر سفید افزود که دو رئیس جمهور همچنان درباره انتخابات قریب الوقوع پارلمانی افغانستان، مبارزه علیه فساد اداری، جلوگیری از تلفات ملکی و ارتباطات منطقوی صحبت کردند، اما در این ساعت توضیحات بیشتر داده نشده است. نظر به اعلامیه قصر سفید، در این ویدیو کانفرانس سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل کارل آیکنبیری و قماندان عمومی قوای آمریکا در افغانستان جنرال دیوید پتریوس نیز سهم داشتند. این صحبت بعد از نشر یک مطلب در روزنامه نیویورک تایمز که وضع جنگ افغانستان را تیره و تار نشان داد صورت گرفت. روزنامه نیویورک تایمز نوشته بود که عملیات اخیر قوای افغانستان برای نابود کردن طالبان که یک عملیات برای نشان دادن توانایی نظامی به شمار می رفت با مشکل روبرو شده و یک تعداد عساکر افغان در آن کشته و یا اسیر شدند و قماندانان آنها تقاضای کمک می کنند. روزنامه نیویورک تایمز از قول یک مقام عالی رتبه آمریکا که نامش ذکر نشده نوشته است که میگوید این عملیات بدون همکاری با ناتو آغاز شد و سرانجام 10 عسکر افغان در آن کشته شده و 20 نفر آن اسیر گردید و قماندانان آن فریاد کمک را بلند کردند.
شنوندگان گرامی، در این بخش برنامه توجه شما را به سرخط بعضی از موضوعاتی که در روزنامه های امروز چاپ کابل به نشر رسیدند جلب میکنیم.
روزنامه اراده در صفحه اول خود در مورد ادامه جنگ در افغانستان و حضور قدرت های جهانی در آن تبصره کرده است. مقاله نویس گفته است که افزایش فزاینده بدبینی نسبت به جنگ افغانستان در افکار عمومی آمریکا به وجود آمده است. این روزنامه گفته است که بدبین بودن و ناامید بودن 68% مردم آمریکا نسبت به جنگ افغانستان یک رقم بی سابقه است. روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود در مورد درگیری های تازه میان هزاره ها و کوچی ها تبصره کرده و آن را بیهوده دانسته. این روزنامه گفته است که در آستانه برگزاری انتخابات ولیس جرگه افغانستان برخی حلقات در تلاش هستند تا با ایجاد چنین مشکلات از وضعیت به نفع خود استفاده کنند. روزنامه دولتی انیس در مورد سفر سفیر جهانی آمریکا برای زنان تبصره کرده و دیدارهای این مقام آمریکایی را با زنان افغان در کابل ارزنده توصیف نموده است. این روزنامه گفته است که خانم ملانی با رئیس جمهور کرزی نیز دیدار کرده و در مورد مسائل متعدد وابسته به زنان افغان صحبت کرده است. این روزنامه در این حال از رئیس جمهور کرزی نیز نقل کرده است که گفته زنان افغانستان در تمامی عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حضور فعال دارند. انیس در سرمقاله شماره امروز خود در مورد همکاری های منطقوی و مؤثریت آن در افغانستان نیز مطلبی را به نشر رسانده است. روزنامه گفته است که در چارچوب دیدارهای سه جانبه توافق صورت گرفته است که یک شبکه تلویزیونی مشترک نیز تأسیس شود که میتواند انعکاس دهنده اندیشه های سه کشور افغانستان، ایران و تاجیکستان باشد. روزنامه آلمان ملی در سرمقاله خود در مورد وضعیت امنیتی در افغانستان به خصوص در ولایات شمال این کشور تبصره کرده است. این روزنامه گفته است که پس از درگیری های خونین در سایر مناطق ولایات شمال افغانستان نیز ناامن شده است. این روزنامه گفته است که به اساس یک برنامه اسرارآمیز فعالیت های تروریستان در ولایات شمال افغانستان تقویت شده و مشکلات تازه ایجاد گردیده است. آلمان ملی نیز در مورد درگیری های تازه میان کوچی ها و هزاره ها در غرب کابل تبصره کرده و گزارش کامل رویدادها را به نشر رساند. است. این روزنامه گفته است که تلفات به هر دو طرف وارد شده و ده ها خیمه کوچی ها در غرب کابل به آتش کشیده شده است. و روزنامه باختر در مطلب با اشاره به افزایش فعالیت های تروریستی و افزایش حضور طالبان در برخی از مناطق نوشته است که باید به امنیت ولایات شرقی افغانستان توجه جدی صورت گیرد. این روزنامه گفته است که شرق افغانستان در این اواخر با خطر جدی نفوذ بیشتر طالبان روبرو بوده و باید این ولایات از تسلط طالبان حفظ شوند. روزنامه گفته است که تمرکز نیروهای افغان و بین‌المللی در مناطق جنوبی کشور منجر به بروز ناامنی‌ها در ولایات شرقی گردیده است. روزنامه در مورد فعالیت کمپانی‌های امنیتی خصوصی در افغانستان نیز تبصره کرده و توانایی‌های نیروهای امنیتی افغان را به بررسی گرفته است. این روزنامه گفته است آیا نیروهای پلیس می‌توانند جایگزین شرکت‌های امنیتی خصوصی در کشور شوند؟ این روزنامه تلاش کرده است که در این تبصره به این سوال نیز پاسخ درستی بیابد که چرا کمپانی‌های امنیتی خصوصی ایجاد گردیده‌اند.
شنوندگان گرامی، حالا نظری می‌افکنیم به بعضی از مطالب مربوط به افغانستان که در روزنامه‌ها و نشرات غربی به چشم می‌خورند. روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود مطالب مختلف را در مورد افغانستان به نشر رساندند. شماره در مورد برگزاری مراسم سوگواری دکتران خارجی که چند روز قبل در شمال افغانستان کشته شدند صحبت می‌کنند و شماره هم درباره اینکه صفحه اینترنتی ویکیلیکس چگونه می‌تواند از اسناد سری به دست آورده استفاده مثبت کند. اما مجله تایم در شماره اخیر خود یک جنبه احساسی جنگ افغانستان و تأثیر آن را بر حیات مردم یک قریه دورافتاده آلمان مورد توجه قرار داده است. مجله می نویسد در یکی از روزهای جمعه جوانان در قریه دورافتاده ویلزدورف در شرق آلمان در میدان فوتبال بازی می کردند. خانواده هایشان در بیرون میدان بازی آنها را تماشا کرده و به تشویق فرزندان خود مشغول بودند. در همین حال بین خانواده ها هم همه افتاد که تمام جوانان را از شوق و هیجان فوتبال باز داشت. همه با چهره های غمگین این خبر را به دست آوردند که یکی از جوانان این قریه به نام رابرت هارتت در جنگ با طالبان در ولایت کندوز کشته شده است. بعد از جنگ جهانی دوم هارتت اولین قربانی جنگ از این قریه بود و به نوشته مجله مردم این قریه که تا حال جنگ افغانستان را جز خبرهای رادیو، تلویزیون و اخبار می شمردند یک بار واقعیت را در خانه خود حس کردند. گویا میدان جنگ به قریه خود آنها انتقال کرده است. مجله می افزاید هارتت تا چند سال قبل در کوچه های همین قریه با جوانان دیگر قدم می زد و شوق و هیجان زیاد برای داخل شدن به عسکری داشت که همین شوق او را در صف عساکر آلمانی به کندز کشاند. به نوشته مجله هارتت تنها قربانی عساکر آلمانی در افغانستان نیست و از سال 2002 تا حال 43 عسکر آلمانی در افغانستان کشته شده و کشور آلمان که همیشه بر ملکی بودن ماموریت خود در افغانستان تاکید میکرد به مرور زمان خود را به این واقعیت عادت میدهد که عملا در جنگ قرار دارد. آلمان یگانه کشور غربی نیست که عساکرش در افغانستان کشته میشوند، بلکه امروز بیش از 40 کشور عملا در افغانستان حضور دارند که هر یک به اندازه توان خود برای تامین امنیت و بهبود اوضاع اقتصادی افغانستان سعی میکنند. روزنامه حریت چاپ ترکیه در این رابطه توجه را به خدمات عساکر هلندی جلب میکند که به تازگی ماموریت نظامی خود را در افغانستان خاتمه دادند. به نوشته روزنامه شاید بعضی ها هلند را تحت تنقید قرار بدهند که در چنین حالت حساس چگونه افغانستان را رها کرد، اما فراموش نباید کرد که این ماموریت سبب سقوط حکومت ائتلافی هلند شد. به هر حال به نوشته روزنامه هلند یک گردی 46,000 نفری کوچک دارد، ولی 5 سال در حدود 2,000 نفر آنها در افغانستان خدمت میکردند و در این مدت برای تامین امنیت در این کشور 40 کشته و 140 زخمی داشتند. از این رو به نوشته روزنامه با ختم ماموریت آنها در افغانستان نباید این خدمات و قربانی های آنها را به باد فراموشی داد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، سازمان‌های دفاع از حقوق بشر در افغانستان از پیشنهاد شورای علمای افغانستان در خصوص انفاذ حدود شرعی شدیداً ابراز نگرانی کردند. با گفته نهادهای حقوق بشر، عملی ساختن این پیشنهادها از سوی دولت افغانستان مخالف تعهدات بین‌المللی است. شورای علمای افغانستان اخیراً از حکومت افغانستان خواست تا حدود شرعی جدی را در کشور نافذ کند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
درخواست اخیر شورای علمای افغانستان نگرانی مؤسسات و سازمان‌های حقوق بشر را به همراه داشته است. حوریه مصدق، ناظر سازمان عفو بین الملل در کابل، با اشاره به این نگرانی‌ها می‌گوید که نظام عدلی و قضایی افغانستان تا هنوز هم این ظرفیت را ندارد که به صورت عادلانه امور محاکم را به پیش ببرد. به گفته خانم مصدق، سازمان عفو بین الملل مخالف هر اقدام است که در آن به کرامت‌های انسانی اهانت شود.
اینجا علمای افغانستان در شرایط تقاضا میکنند که اول سیستم عدلی و قضایی ما شدیداً به سیستم عدلی و قضایی ضرورت به ظرفیت های مسلکی داره. هست در اینجا محاکمه عادلانه بسیار کم رعایت میشه و همین معیارهایی که لازم است برای داشتن یک محاکمه عادلانه در اینجا تقریبا وجود نداره. به خاطر از این واقعا نگرانی ما از این خلاف تمام تعهدات بین المللی دولت افغانستان است. در عین حال ما میبینیم که مثلا همین جزاهایی رو که علمای این افغانستان تقاضا کرده در اکثریت کشورهای اسلامی مورد اجرا قرار نمیگیرد.
تصمیم برای نفاذ شریعت در اجلاس سه روزه شورای علمای افغانستان هفته گذشته به منظور بحث روی تأمین صلح و مذاکره با مخالفین مسلح دولت در کابل برگزار شده بود اتخاذ شد. در این اجلاس تقریبا 350 تن از علما از مناطق مختلف افغانستان شرکت داشتند و در اعلامیه پایانی خود از رئیس جمهور کرزی خواستند تا حدود شرعی مانند سنگسار، دره زدن و قطع اعضای بدن را نافذ کند. سید عالمی بلخی، معاون شورای سرتاسری علمای افغانستان، نفاذ حدود شرعی را خواست تمامی افغانها می داند، زیرا به گفته او این اقدام در جلوگیری از گسترش جرایم در کشور کمک می کند. آقای بلخی همچنان می گوید اگر دولت افغانستان تحت فشار قرار نگیرد تطبیق حدود شرعی مشکل نخواهد بود، زیرا مفکوره مردم عام افغانستان برای پذیرش آن آماده است.
اگر اداره سیاسی یا قدرت سیاسی افغانستان یه عزم را پیدا بکنه، تطبیق کردن حدود کار بسیار آسان است و میتونه جرایم را بسیار کاهش بده. و اگر فشارها وجود نداشته باشه، از نظر پذیرش ذهنیت عامه و افکار عامه مردم افغانستان به قابل تطبیق است و میتونه بسیار مفید هم باشه.
در این حال سازمان حقوق بشر افغانستان میگوید که تطبیق این قوانین برای جلوگیری از گسترش جرایم کمک خواهد کرد، اما لالگل لال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان در این مورد نظریه سازمان عفو بین الملل را تایید میکند که در افغانستان اداره عدلی و قضایی منظم نیست تا این قوانین را تطبیق کند. او میگوید نخست باید در ادارات عدلی و قضایی اصلاحات تطبیق شود. درخواست برای تطبیق حدود شرعی در افغانستان در حال مطرح می شود که دولت این کشور برای مصالحه با مخالفین مسلح دولت تلاش دارد. در زمان حاکمیت طالبان قوانین شرعی در افغانستان نافذ بود که با تطبیق آن قاتلان در محضر عام قصاص می شدند، دست دزدان قطع و همچنان کسانی که به جرم زنا دستگیر می شدند سنگسار و یا به ضرب دره مورد مجازات قرار می گرفتند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگان که آمدیم مشکل خیلی زیاد
مثلا وارد شده نظام
همد کل ملت نه صلاح.
صحبت با کارشناسان و اهل نظر.
نظر و
جواب به سوالات همه در رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما اظهار داشت او طرفدار ساختن یک مسجد و مرکز اسلامی در نزدیکی محل می باشد که قبل از 11 سپتامبر سال 2001 دو بنای سازمان جهانی تجارت در آنجا موقعیت داشت. بناهای سازمان جهانی تجارت در نیویورک در حملات تروریستی که القاعده به انجام آن متهم می باشد تخریب شدند. رئیس جمهور اوباما در ضیافتی که شب گذشته به مناسبت افطار در قصر سفید ترتیب داده بود در این مورد توضیحات داد. در این باره جزئیات بیشتر را از مقیم نائب میشنوید.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید او از ساختمان یک مسجد و مرکز فرهنگی مسلمانان در نزدیکی محل ساختمان‌هایی که در حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی در اینجا تخریب گردیدند حمایت میکند. اکثر باشنده‌های شهر نیویورک و دیگر آمریکایی‌ها اعمار این پروژه را در برابر یادبود از 2700 نفری که در نتیجه حملات تروریستی 11 سپتامبر کشته شدند یک بی‌احترامی میپندارند. در راه احداث این مرکز 13 طبقه‌ای و مسجد در اوالی محل ویرانی‌های برج‌های مرکز تجارتی جهانی که در حملات 11 سپتامبر منهدم شدند با موضوعات جنجال برانگیز در ایالات متحده آمریکا تبدیل شده است. مخالفین این پروژه میگویند که بنای مسجد در نزدیکی محل که تندروان مسلمان هزاران آمریکایی را کشتند بی‌معنا است و این کار را اهانت آمیز می‌دانند. اما طرفداران احداث مسجد بر این باورند که احداث این مرکز دینی حق مسلمانان است و چنین اقدامی به بهبود روابط پیروان ادیان مختلف کمک خواهد کرد. رئیس جمهور اوباما روز جمعه در قصر سفید در ضیافت برای افطار که در آن دیپلمات‌های کشورهای اسلامی و اعضای جامعه اسلامی ایالات متحده اشتراک کرده بودند گفت:
Let me be clear. As a citizen and as president,
بگذارید آزادانه صحبت کنم. به حیث یک تبع آمریکا و به حیث رئیس جمهور من به این عقیده هستم که مسلمانان چون دیگرت با امریکا حق دارند در هر جای امریکا مراسم مذهبی خود را ادا کنند. مطابق قانون ایالات متحده این حق شامل اعمار ساختمان برای عبادت، مراکز فرهنگی در ملکیت شخصی در منحتن نیز می باشد. اینجا امریکاست و تعهدات ما برای آزادی مذهبی باید از قید بند آزاد باشد.
اعمار مرکز فرهنگی اسلامی دو بلاک دورتر از تعمیرهای دوگانه مرکز تجارت جهانی که در حملات سپتامبر تخریب شدند اعمار خواهد شد.
برای رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
شنوندگان گرامی، در بخش دوم این ساعت گزارش داریم در مورد تهدیدهای حملات اسرائیل بر دستگاه‌های اتمی ایران. گزارش هم درباره این که یک فیلم مستند در مورد افغانستان ساخته شده است در آمریکا که این بار قهرمان آن یک عسکر عادی است، نه کدام قمندان و نه کدام جنرال. درباره سیلاب‌ها در افغانستان هم نظریات بعضی مردم از ولایات مرکزی افغانستان داریم و شکایت های آنها را خواهید شنید و در نهایت برنامه صحت را میشنوید. دوام برنامه صحت باید بگویم، اما میرسیم به نیمه برنامه. ساعت تقریبا 11:30 دقیقه است. مقیم نایب با سرخط خبرها در استودیوس.
رهبران افغانستان و امریکا روز جمعه بر ادامه تلاش‌های مشترک در مبارزه علیه افراط‌گرایی و از بین بردن فساد اداری در افغانستان تاکید نمودند. قماندان عمومی نیروهای امریکا و ناتو در افغانستان میگوید آغاز انتقال نیروهای امریکایی از افغانستان در جولای سال 2011 میلادی ارتباط به شرایط امنیتی آن زمان دارد. امروز در یک نزای روی ملکیت زمین در گیری دو ساعته قومی در ولسوالی اسماعیل خیل ولایت خوست رخ داد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید او از ساختمان یک مسجد و مرکز فرهنگی مسلمانان در نزدیکی محل ساختمان هایی که در حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی تخریب گردیدند حمایت می کند. در حالی که پاکستان با ویرانی های ناشی از سیلاب ها در کشور مجادله می کند، مقامات آن کشور تمام مراسم برگزاری جشن استقلال و آزادی را فسخ کردند. روسیه می گوید در 21 ماه آگوست جابجا نمودن مواد سوخت را در یکترهای دستگاه اتمی بوشهر ایران آغاز می کند. یک مرد ایرانی در برزیل به اتهام دستور قتل 11 نفر در جریان چند سال گذشته دستگیر شده است. یک دیپلمات سوئیسی مشاورین پلیس سازمان امنیت و همکاری اروپا را در قرقیزستان رهبری خواهد کرد.
شنوندگان گرامی، این بود سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی. برنامه را ادامه می‌دهیم. یک مجله معتبر آمریکایی گزارش می‌دهد اگر تعزیرات اقتصادی سازمان ملل متحد نتوانست ایران را تشویق نماید تا پروگرام اتمی خود را متوقف بسازد، ممکن است اسرائیل در ظرف 12 ماه آینده به حمله نظامی علیه ایران اقدام کند. ژورنالیست جفری گولدبرگ با یک تعداد از سیاستمداران اسرائیلی، آمریکایی و عرب مصاحبه های انجام داده و می نویسد چانس حمله اسرائیل علیه ایران بیش از 50% است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را از غفور متین می شنوید.
به اساس راپور یک مجله معتبر آمریکایی، چانس حمله نظامی اسرائیل علیه تأسیسات اتمی ایران در ظرف یک سال دیگر به بالاتر از 50% رسیده است. در یک مقاله معتبر که در شماره اخیر مجله ماهانه اتلانتیک به چاپ رسیده، جفری گولدبرگ به این نتیجه رسیده که امکان یک حمله علیه ایران در حال افزایش یافته که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل هر دو به این باورند ایران در صدد ساختن سلاح اتمی می باشد. متکی به مصاحبه هایی که گولدبرگ با سیاستمداران راجع به حمله احتمالی نظامی اسرائیل علیه تأسیسات اتمی ایران انجام داده، گولدبرگ به این باور رسیده که چانس حمله نظامی اسرائیل علیه تسهیلات اتمی ایران در جولای سال 2011 بیشتر از 50% است. به گفته گولدبرگ، اسرائیل از خطر ایران ناراحت است و این خطر را به اندازه بزرگ علیه خود فکر می کند که شاید حتی بدون موافقه واشنگتن آن را انجام بدهد. ارزیابی گولدبرگ متکی به مصاحبه های است که با یک تعداد از مقامات آمریکایی، عرب و اسرائیل به شمول نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل انجام داده است. سیاستمداران اسرائیلی تخمین میکنند که ایران به صورت اعظمی بین 1 تا 3 سال دیگر از به دست آوردن سلاح اتمی فاصله دارد. گولدبرگ در مجله ماهانه اتلانتیک می نویسد بسیار احتمال دارد که یک روز در بهار سال آینده مشاور امنیت ملی اسرائیل اوزی آراد و وزیر دفاع اسرائیل ایهود بارک همزمان با همتاهای امریکاییشان در قصر سفید و وزارت دفاع تلفن کنند و اطلاع بدهند که بنجامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل همین اکنون هدایت داده تا تقریبا 100 تیاره جنگی نو F-15، F-16 و سایر تیارات قوای هوای اسرائیل به سمت شرق به سوی ایران پرواز کنند. گولدبرگ در مقالهش پیشبینی می نماید که مقامات اسرائیلی با دوستان امریکایی خود میگویند آنها مجبور بودند اقدام کنند، زیرا رژیم مذهبی ایران خطر بزرگ برای نابودی اسرائیل است و آنها انتخاب دیگری نداشتند. حملات اسرائیل متوجه تأسیسات اتمی نتانز، قم، اصفهان و احتمالاً بوشهر خواهد بود، جایی که روسا برای ساختن یک ریاکتور ایران را کمک می نمایند. گلبرگ می گوید این اقدام اسرائیل علیه ایران عواقب مصیبت بار داشته که یقیناً اقدامات تلافی جویانه مرگاور در پی خواهد داشت و باعث شعله‌ور شدن جنگ در منطقه خواهد شد که منتج به کشته شدن هزارها اسرائیلی، ایرانی و احتمالاً عرب و امریکایی می گردد. اما مایر جاویدانفر، یک تحلیلگر ایرانی الاصل در مؤسسه اقتصادی و سیاسی شرق میانه مستقر در اسرائیل، ارزیابی گلبرگ را رد می نماید و این گفته گلبرگ را به مسخره می گیرد که گویا اسرائیل بدون کمک و اجازه امریکا دست به حمله می زند. جاویدانفر افزود: من فکر می کنم این چیز ناممکن است، زیرا اسرائیل تلاش کرد تا این کار را در جریان ریاست جمهوری بوش انجام بدهد، اما بوش که یک متحد قسم خورده اسرائیل بود به این کار موافقت نکرد. اوباما در حمایت خود از اسرائیل بیشتر معقول است و کمتر احتمال دارد تا از چنین کار اغماز نماید. جاویدانفر فکر میکند اهداف سیاسی مقامات اسرائیلی که گلبرگ از آن نقل قول می نماید شاید این باشد که ایران را برای یک معامله و سازش تهدید کند و در عین زمان روسیه و چین را تشویق نماید تا تعذیرات شدیدتر و سختتر علی ایران اعمال کنند.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
شنوندگان گرامی، حالا هم گزارشی داریم از جهان هنر. اکثرا در فیلم‌های مستند که تا حال در مورد جنگ‌ها ساخته شده است، بیشتر بر کارکردها و فعالیت‌های قمندانان، جنرالان و یا هم سیاستمداران تمرکز شده است. اخیراً یک فیلم مستند که در مورد جنگ در افغانستان ساخته شده و به زندگی و عملکرد سربازان در خطوط مقدم جبهه پرداخته است، توجه بینندگان را در آمریکا به خود جلب کرده و برنده جایزه هم شناخته شده است. آژانس خبری اسوسییتد پرس در این رابطه مطلبی دارد که جزئیات بیشتر آن را از آرش همایون می‌شنوید.
فیلم مستندی که در ماه جنوری امسال عالی‌ترین جایزه فستیوال سن دانس را از آن خودش ساخت، واقعیت دردناک جنگ را در مورد سربازان آمریکایی در افغانستان تصویر می‌کند. نمایش این فیلم همزمان با اخراج آن جنرال آمریکایی از وظیفه‌اش در افغانستان صورت گرفت که اظهارات ناقصش در مورد عاملین ملکی وی باعث بحث‌های در مورد استراتژی آمریکا در جنگ 9 ساله در افغانستان شده است. آژانس خبری اسوسییتد پرس می نویسد این فیلم رسترپو نام دارد و فعالیت یک گروه نظامیان آمریکایی را در امتداد دره مهلک و دور افتاده کرنگل در ولایت کنره افغانستان دنبال می کند. کرسفی 25 سال دارد، وی که دوبار در عراق اجرای وظیفه کرده و این فیلم را در پایگاه کمبل در کنتاکی دیده است، می گوید خوش است از این که این فیلم بالای سربازان نه بالای سیاستمدارانی که در عقب جنگ قرار دارند تمرکز کرده است. کرسفی می افزاید زمانی که مرمی ها سفیرکشان پرواز می کنند و گلوله های توپ منفجر می شوند، سیاستمداران زندگی شما را نجات نخواهند داد. آن کسی که شما را نجات می دهد شخص است که به طرف راست یا هم چپ شما قرار دارد. نشنال جیوگرافیک این فیلم را با نمایش در مجتمعهای نظامی و در بین فامیل های سربازان به اشتراک سربازانی که در فیلم حصه دارند و فیلمسازان معرفی می کند. لیزا ترویت مسئول بخش سینمایی نشنال جیوگرافی می گوید یک بخش از مباحثه تصامی میاند که در سطح بالا در زمینه پالیسی صورت میگیرد، ولی بخش اساسی آن است که در میدان عمل صورت میگیرد، این که سربازان ما در آنجا چه میکنند. دیوید جیمز کلسو که دلگرمش این گروه نظامیان آمریکایی در کرنگل بوده است و در این فیلم نقش دارد، میگوید سینمای هالیوود حتی در فیلم جبهه درد که چندین جایزه اسکار را نیز برنده شد از سربازان قهرمان سازی کرده است. چیزی که هدف ماست این است که مردم آنچه را که واقعا اتفاق افتاده است بدانند. مردم آمریکا باید بدانند که سربازان ما در افغانستان چرا تحمل می کنند، آنها و فامیل هایشان با چه فشارهای روانی و دشواری های مواجه هستند. فیلم بیاد بود از سرباز امور سیهی جوهان رسترپو که در جریان یک عملیات کشته شد، رسترپو نام نهاده شده است. قبل از آن که این گروه نظامیان آمریکایی از دره مهلک کورنگل در آغاز امسال خارج شوند، در جریان جنگ ها با شورشیان حدود 50 سرباز آمریکایی در این دره دورافتاده افغانستان کشته شدند. در فیلم رسترپو جنرالان و کارشناسان ارشد که استراتژی ها را بررسی می کنند دیده نمی شوند. فیلم فقط حدود 20 سرباز پیاده را تصویر می کند که با حالت مشوش در انتظار حمله آینده به سر می برند. آژانس خبری اسوشیتد پرس می نویسد این سربازان شاید جنگجویان خوب باشند، ولی ارائه توضیحات در مورد آنچه که می گذرد برایشان دشوار است.
از پیام های شما،
از ولایت بامیان ولسوالی یکاولنگ با تماس هستم. بارندگی های دیروز ساعت 5 بجه بعد از ظهر خسارات شدیدی را برای مالداران مردم یکاولنگ در ساحات آب شرشر، آب دورالیخ، اشتر خوال خسارات زیادی را رسانده. حیوانات مردم را تلف کرده، راه های عبور و مرور مردم را قطع کرده.
نام من جمعه خان حامید است، ولسوالی جاغوری. در این مدتی چند روز میشه که بارندگی پیهم بارده رئیس و شب شنبه که بارندگی شدت گرفتن مورا غافلگیر پرم در دای نیرونیال مو آو دارم و در کشتای مو کاملا زیر گیسته.
اسم از ماست محمد ابراهیم بشارتی، از ولسوالی میرامور قریه برکر حسن رضا در تماس هستم. در تاریخ 15 روز جمعه در قسمت های به نام برکر، وشتو و 400 خانه نورخته اینا و بقیه جایهای ولسوالی میرامور سیلاب بسیار سهمگین بوده، زمین زراعتی بسیار تخریب شده و همچنان درخت و چیزا دیگر، راه های ارتباطی فعلا مسدود است با اطراف. چندین خانه مسکونی را برده با مواشی هایشی دیگه اینوی قضیه ها رخ داده، بسیار خساره هنگفت برای مردم واقع شده.
شنوندگان گرامی، بیانات بعضی از باشندگان ولایت مرکزی افغانستان بود در مورد سیلاب ها و خسارات ناشی از آن در این مناطق. حالا توجه شما را به دوام برنامه صحت جلب می کنیم.
روغتیا در جوان شتمنی.
با بخش دوم برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. در قسمت اول برنامه دو دکتر متخصص، دکتر سیب محمد اسلم نجرابی که ترنر متخصص شفاخانه انتانی در کابلستان و دکتر عبیب رحمان که متخصص جراحی اطفال در شفاخانه اندراگاندی در کابل هستند، در مورد کمک های اولیه به سیلاب زده ها صحبت کردن. در این بخش اول گفته شد که یکی از امراضی که بسیار شایع است در بعد از سیلاب مسئله اسهالات است که دکتر سیب نجرابی سر نوشیدن آب پاک تاکید کردن و گفتن که سیلاب ها سبب میشن که منابع آب آشامیدنی پاک از بین بره و از او خاطر باید مردم به این نقطه زیاد توجه کنن، که البته در این بخش تفسیری بیشتر خواهد کردن. و دکتر سیب عبیب رحمان نکات بسیار جالب را صحبت کردن که چطور میشه در ساحی که کسی در آب غرق شده باشه، سیلاب به سیلاب زده که او را برق گرفته باشه، چطور کمک کنیم. در قد زخمیان و برخی تبرشو مثلا اوس یوسف چی سیلاب پا مخه کرده خو مخه تا چوم را دیر که دیشی در ونو خاخونه ای که دیشی تیگه ای چوم را نور شهند دی دروازی دی کرکی دی ارسم پا مخه کهی نو دی که در تپیکی دو امکانم زیاد شده. در تپیانو سر سنگم رسته کولی شو
د ټپیانو سره دا بده په ترتیب چې کوم ډیر مهم دی.
آفرین، هم دا خبرې وکم.
بله، اولنی چیزیات اهمیت لري، اولنی خبره دا چې دا سر ضربه خوړلی وسی یا تیګه سره لګیدلی وسی یا بل شي سره سر زخمی وسی، نو د سر جلد ډیر غنی دی رګونو نه، نو دی لپاره او هم بلته مغز دی ډیره زیاته وینه ورکي. دی وینه درول هم ډیر مهم دی او دی پاکول هم. د سر اول باید کچیرته پاک او موجود وسی، په پاک او بو وینځل شي او یا په پاک ټوټه پاک کړل شي. نو خو د مونږ چورته انتیسپتیک وایو دی موجودیت خو لک محال ده، خو په پاکه ټوټه باندې دا کلک وتړي سر، هغه زخمی چې نور خونریزی ونه کی،
یعنی هغه رګ باندې زور
او بیا پس لا بله هغه رګونو باندې فشار ریشي یا زخم باندې فشار ریشي او نور خون ریزی ونه کی. په دویم قدم کې د غاړې د اورمیک دې ضربه ډیره مهمه ده چې دې کې حتی فلج کې دې شي چې یو کس فلج شي دې له وجې نه ضربه خوړلې وسی خو د انتقال په وخت کې د خلکو په واسطه چې کله دا انتقالیږي نو دا دې په یو کټ کې په داسې حالت کې واچول شي چې هغه که تاسو لیدلې وسی بعضې خلکو د غاړې کالر تړلې وسی کنه دې لپاره چې اورمیک ثابت وسازي وساتي چې حرکت بې ځایه ونه کی چې په اعصاب نخا باندې فشار رینی شي نور کنه
دا کالر نه یې
امکان وسی نه ما دا مثال ورکو وس دې لپاره نو کولی شي چې یو بالښت د سي په منځ کې دوه کی قیچی نه کی خو هغه مالو چې یو خواته بل خواته کی دا په منځ کې سر کې دي چې سره د انتقال په وخت کې حرکت ونه کی
یعنی دا موضوع څومره مهمه ده چې
کسوړه
مریض یو زینبل زیته انتقالي یو څوک چې زخمی شوی څومره مهمه خبره تاسو وکړله دا کله کله راپورونو کې تاسو لیدلی دي دغه کوم زینو کې چې مثلا د بمونو لګیدلې پیخي او د نور شین چې کې کې تاسو لیدلی دي د خبرونو دی کې ښکاره کوي کله کله د زخمیان خلک هم د سي کشي سوسو قسم د سر په سر یچولې موټر کې یعنی دا خبره تاسو ما اوس پام شو چې دې ته هم باید سره پام وکي
او کده سي د امکان نو سینو یو کسوړه یا صدر دسی وټړي شګب اوار کی شګب پکې واچي او بیا دا وټړي یا هم یو خلطه موجود ورسره وسی د خلط شګه چ پکې واچي بیا غ شګه کې دسی یو ځای جوړ کی چې د سر پکې ځای شي یعنی په منځ کې لګه سره جدا کی سر پکې کی دي او مېک سره چې بیا د حرکت انتقال په وخت کې سر حرکت نکړي او کله چې دا کس زمکه نه کټ ته انتقالی دا هم کچیرته یو نه زیات کسان موجود وسی حکومت کوون کی دی باید د لاسونه خپل لکه زنزولې دوه کس لاسونه ونیسی یو د سر نه یو خن ته لاسیر کی بل بل خونه او بل هم د پخو یا ملانه دسی حالت کی چې اېد غړو ته لا تر اوسه پورې خدا مې نه کړې نی یا لیدلې نه وسی چې کم دی جو بل دا په دسی حالت کې چې دا بې ځای حرکت ونی کی او بیا کټ ته یا بل تذکری ته انتقال کی
یعنی تاسو مطلب دا د ډاکټر خا توري زان پویما دا مطلب دا دی چې اوس د لاسونو چې تاسو ویل چې دوه د سر لاندې شي مثلا یو دوه کس نور باید ملا طرف ته مطلب دا دی چې یعنی د سيو طریقه باید سره کې چې حرکتونه کې بي ځای ونه خوري ونه خوځيږي
بله بي ځای حرکتونه کې
بله دا ملا تیر د غاړې نه نیولې تر اخره دا برخسته تاسو مطلب دی
تر اخره پورې هم اډوکو باندې مرزو هغه بار کې هم خبرو وکړو او دینه بعد بیا نهایت را دي یا خټه یا سینا دلته خونریدي وسی هغه ماغه سی وټړلی وټړی کچیر ته پلاسو کې او یا په خو کې زخمونه موجود وسی نو دا ول پاکو ویندل شي کچیر ته امکان ولري چې په یو پاکه ټوټه باندې لکه پانسمان غوندې وټړل شي نو دا بم ښه خبره وسی کچیر ته د سی فورانی یا شدید خونریدی موجود وسی نو د زخم نه په اندازه دی یو پیند سانتی پاس
د زې
لکه وټړی په یو تک وو بلې په یو ټوټه باندې کنه یا هر څه چې وسی خود دا پیوتړي چې خونریزي ودرېږي خود دا تړل باندې نیم ساعت نه زیات دوام نه کوي چې کله دا شفخانه ته انتقالي کنه نو باید شل دقیقې بعد نیم ساعت کې یو ځل خلاصه کې لګوینه هغه نورمال کم غړې خو پریکښوي نه وسی هغه صرف هغه یو رګې دوه رګې پریکښوي وسی هغه ته وینه بیرته ورسیږي
او که فرزن زرزر اخلاص نکی هم داسه مثلا کلک که ترلی دا ویسی دو دری ساعت بعد روختون تو رسیگی نو بیا دا چه تاوان کهی بدن تا
نو بیا خو هغه رګونه چې کوم هغه غړو ته وینه رسی هغه بند شي او هغه خپل باندې په کم خونی باندې مواجه شي او بیا هغه مونږ ته ګانګرین وایو کنه هغه ته وینه ونه رسیږي او بیا هغه دې ته رسیږي چې اخره کې بیا ډاکټران هغه ته نه پرې کوي
خخا یعنی په حساب هغه غړې مړ شي
خطر باندې نیم سات نیم سات بلې و غړې مړ شي نیم نیم سات بعد هغه غړې هغه غوټه چې ور کړې دا ټوکړې چې تړلې دا هغه باید خلاص کی
خالق بتا سو دمه شهید ډاکټر صاحب ابراهیمان د یی قسمت می خیم از ډاکټر صاحب نجرابی هم یک سوال کنم ډاکټر صاحب نجرابی قسمه کی ډاکټر صاحب گفتن می کومکار گفتن کی مثلا اگر کسی که مثلا زخمی شده زیات اثر شروع کردن که گفتن باید بسیار کوشش شوه که خونریزی بر ترتیب که میشه بسته شوه و بند شوه و بی حرکت ساختن سرش تاکید کردن که بر طریقی که میشه باید بی حرکت چند نفر کمک کنه، مثلا زیر سر مریض دست خود بگیره گردن و با یک ترتیب خاص گفتن که باید جابجا شوه و تا شفاخانه انتقال شوه. و همچنان همی بسته نگفتن که مثلا دست یا پای چی میشه باید یک کم بالاتر خوب محکم بسته شوه و تا که به شفاخانه میرسه هر 20 دقیقه یا نیم ساعت بعد یک دو دقیقه باز شوه و پس بسته شوه برای اینکه خون برسه به انساجی که جور هستن. غیر از او گفت که حتی سبب از این میشه که باز خدا نخواسته اما عضو بیخی از بین بره و به حساب قطع شوه. اینا یک گپ دیگه هم است، وقتی که زخم باز باشه مثلا اونجا خاک است، هیچ چیز پاک نیست، یعنی خطر چی مریضی ها اونجا دیگه وجود داره که غیر از اینکه دمو آنی خون بند شد، ولی دیگه خطرات هم ممکن است مریض تهدید کنه از لحاظ میکروبی و انتانی به حساب شما.
وقتی که ما گپ از جرح میزنیم و گپ از زخم میزنیم، اینجا طبعا اول چیزی که به نظر ما میرسه تیتانوس است و همین شکل اکتیاد امروز انتانی دیگه که جرح را منتن میسازه و سبب نواقی بسیار خطرناک نزد مریضا میشه که این مریضا را باید اول از همه پیش ازی که مثلا به شفاخانه میرسه یا در اثنایی که انتقال داده میشه مریض، باید که نمی جروحاتی ازی توسط مردم محل یا مثلا توسط کارمندای صحی یا وقتی که در شفاخانه میرسه حتما توسط کارمندای صحی باید اینا ششته شوه، پاک شوه و ضد عفونی شوه تا خطر انتقال تأسس امراض نزد ازیا کمتر شوه. معمولا مرض تیتانوس خیلی اهمیت داره زخمو که تو یک مرض بسیار کشنده است.
در مورد مرض تیتانوس دکتر سب که طبعا ما شما میفهمیم که گفته شده در برنامه های ما که از طریق همی میکروبی که سببش میشه در خاک و در مسائل ناپاک اینا است که میای سبب مرض میشه. در افغانستان معمولا ایرا برای خانم های حامله تنها توصیه میکنن، شما به حیث یک دکتر چی میگین که مثلا برای جلوگیری آیا ای لازم نیست که برای همه مردم همی توصیه شوه؟ مثلا اگه کس واکسن تیتانوس گرفته باشه، این حال خو مثلا اگه دمی سیلاب یا مثلا هر حادثه دیگه که بیایه خو او به حساب مسئول است. شما باید یک دکتر که دمی بخش کار میکنین چی نظر دارین در این مورد؟
فرموده شما بسیار گپ خوبی است و ما استدلال ما میسته که چون کل افراد جامعه ما شما یعنی به خطر مواجه هستن در طول عمرشان امکان داره بارها جروحات بردارن، خوب است که این واکسن برای عموم تطبیق شود. چون استدلال وزارت صحت عامه یا مسئولین همیسته که چون خانم های حامله دار و حساب یک زک معافیتشون پایین هست و امکان انتقال این مرض یا تأسس مرض از طریق جروحات هم البته ولادین ازشون موجود است، به خاطر پیش خانم ها این زیادتر تطبیق میکنن چون معانه یک باری خانم ها حتما مریضای معارشون و میتونن با می میکروب مواجه شون، به خاطر زنها را زیاد میکنن. اما ما پیشنهاد با همیست که امی اگر عموم مردم به شمول مرد زن امی واکسین تهیه شو برای مردم چیزی و یک معافیت عمومی در جامعه باشد.
تشکر میکنیم از شما دکتر سیب، زنده باشین. لند وقت که چرا رو رازه ای دقیق روسته خبری خپلی و که دکتر سیب حبیب رحمان تپیانو سرم رسته یو شه چه تاسو به نظر دیر مهم رازی او تاسو یعنی توقع لری چه خلق اغا سیلو زپلو تپیانو سر باید په نظر کی ونیسی دقیق لند وقت که خپلی اغا روسته سپرختن یا اغا روسته توسی خپلی و ایراته
بخیر که با چمان کم پاتی دا اغا بزده و دی بره که بحثو کم چه نهایت یا لاسونه او پخی چې په دې کې اډوکی موجود دي طویله او ځان منګورته وایو کنه وګدا اډوکی چې هغه عموما په چیرته بام نه راولیدو سیلاب وړلو ونه نه راولیدو په دې کې ماتیږي. نو په دې حالاتو کې باید دا اډوکی حرکتونه کې ځکه چې دې اډوکی سره په خوا کې عصب او شریان سیر لري کچیرته دا اډوکی دی او بل نه جدا شوی یعنی مات شوی او دا لګو خو دیږي دا عصب قطع کی نو دا پخا یا دا لاس د هغې نه اخواته یا تیفلچ شي یا ګوتې یو اند
دو کوچه کوچه مثلا دیو چالاس یا بخا مثلا اډو کې مات شوی څنګه وو خیر چې دا به حرکت کوچه
بل رازم پی
بل وخت کم لرو ډاکټر
سي او کچیر ته شریان قط شي نو هلته وینه نه رسیږي به دا د قط کولو سبب ګرځي نو دې په خاطر باندې مونږ ته په طبي اصطلاح کې اتل وایو یو تخته په داسې حالت کې لکه لاس کې چامات سي په لاس سره یو ځای موازی یو تخته داسې کې خودل شي چې لاس ثابت وساتي یعنی د لاس د مات شوی ځای نه پورته او لاندې لاس په یو ټوکړه باندې په یو ټوټه باندې د وتړلې شي د لرګي سره یو ځای نو بیا به دا اډوکه مات ځای سره خوځیږي نو په داسې حالت کې چې دا وتړلې شي دا به حرکت نه کوي خو کچیرته دا ځای لري وسی تاسو لري مریض انتقالوي نو دا به بهتره خبرو سي چې یو نرمه ټوټه هم د تختې او د لاس یا د پخې ترمنځ کېدی چې د جلد او د اډوکه ترمنځ اډوکه او د تختې ترمنځ فشار رینی شي چې دا هم د جلد تختې
یعنی خپل هم د تختې الرګي څوک خوګن کی نور بل زخم جوړنه کی
هم وزیر نه وسی بلې نس zarar پیښنه کی د ناروغ ته نو دا په دې باندې تثبیت کی او پس لاغینه بیا د ناروغ انتقال کی او کچیرته د ناروغ انتقالی دی یو لوی شفخانه ته عموما د خلک دی وړو کلینیکو ته څوک نه انتقالی لوی شفخانه ته انتقالی خو لوی شفخانه دی هغه محل نه ډیر لري وسی کپلار کی چیرته یو کلینیک اوس خوخته فضل د افغانستان کې په امنیت چکم د کشته د نو په دې ټولو دینو کې کلینیکونه موجود دی واړه واړه په دې کلینیکونو ته یو ځلی مراجعه وکړي چې هلته ډاکټر صاحبان او صحی کارکونکي موجود وسی هغه به وکول شي چې دینه لاخ کومک د ناروغ سره وکي او بیا پس له هغه نه بیا کامبولانس هغه ولري د هغه په واسطه او کنه نو بیا هم دې سره به کومک کړي وسی یو سیروم یو دوا به ورته ورکړي وسی د درد ضد دوا دام ډیره مهمه ده شفخانه ته انتقال کړي
نوای